بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دام خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید و اما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجذود. در جاهلیت غالبا منکر معاد بودن و از برخی شواهد برمی آید که عده از اینها معتقده به معاد بودن. اونایی که منکر معاد بودن می گفتن ایزا زرن نافل ارز ایندال مبعوثون، یا اگر ما ممزق بشیم دوباره زنده خواهیم شد، این یه امر بعیدی است و یه امر عجیبی است به ماننده. این گروه که منکر معاد بودن، مسئله شفاعت بت‌ها برای اونها همون مسئله منافع دنیایی بود، یعنی بت‌ها شفیعن برای ما برای تأمین روزیمون، تأمین احتیاجاتمون، رفع مشکلاتمون، شفای بیمارانمون در دنیا. وقتی معاد را زوال منکر بودن و مرگ را زوال و نابودی می نوستن، دیگه سخن از شفاعت در قیامت معنا نداشت. اما عده‌ای در همون جاهلیت معتقد به مسئله معاد بودن. اونا که معتقد به مسئله معاد بودن، جریان شفاعت بت‌ها برای اونها هم به لحاظ منافع دنیا بود، هم به لحاظ رهایی از عذاب در قیامت. ابن منظور تو لسان العرب این قصه را نقل میکند که بعضی از افراد در جاهلیت اونایی که امکاناتی داشتن کنار قبر مرده های خود شطوری را دفن می کردن، شمشیری را دفن می کردن و مانند آن، به این خیال واهی که اینها چون دوباره زنده می شوند امکاناتی هم با اینها باشد، اون شطور هم زنده می شود و این شخص سواره می آید، با اون شمشیر می آید، هم خستگی راه ندارد، هم با اون شمشیر از خود دفاع میکنند. و احیانا جواهری هم که دفن میکردن کنار این گورها رو هم این پندار باطل بود. اگر این معنایی که جناب ابن منظور در لسان العرب نقل میکند تام باشد، قهرن شفاعتی که اونها قائل بودن هم برای دنیا بود هم برای آخرت. اگر چون چه نسبت به گروه اول باشد که ادله قرآنی اصل معاد را ثابت میکند، نسبت به گروه دوم گذشته از تثبیت معاد، عدم تأثیر بت‌ها را هم ذکر میکند که از بت‌ها هیچ کار ساخته نیست، چون اون روز هیچ کسی حق حرف ندارد مگر کسی که به اذن خدا سخن بگوید و خدای سبحانم به هر کسی اذن نمی دهد مگر فرشتگان و انبیا و اولیا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن و قال صواب. اون روز هیچ کسی حق مخاطبه و محاوره ندارد. لا یملکون منه خطابا که در سوره مبارکه نبع به این صورت آمده است که فرمود فزوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. آیه 37 بعد سوره نبع این است که رب السماوات و الارض و بینهما الرحمن لا یملکون منه خطابا یوم یقوم الروح و الملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال صواب. خب پس این یوم یأت لا تکلم نفس الا باذنه برای اون گروه است که معتقد به معاد بودن ولی فکر میکردن که از بت‌ها کاری ساخته است. برای گروه اول اون یومیت خواهد بود، بالاخره این که فهمد ما نؤخره الا لاجل معدود، یومیت اون اجل محدود روزی فرا میرسد که اون سر رسید خواهد آمد و همگان زنده خواهد شد. ذالک یوم المجموع له الناس. جریان خلود یه مشکلی است که دامنگیر غالب مفسران هست. معروف به این اهل تفسیر همونطور که در نوبت قبل بازگو شد این است که ملحدان، منافقان، مشرکان اینها مخلدی در نارن، یعنی خالدین فیه ابدا. عده‌ای در برابر این قول معروف قول دیگری دارند که عذاب اینها هم منقطع الاخر است. البته عذاب موحدان زودتر قطع می شود، عذاب مشرکان و معاندان و منافقان و امثال ذلک دیرتر قطع می شود، ولی بالاخره منقطع الاخر است. شواهدی که اونها اقامه کردن یکی همین این خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض است، یکی هم استثنای الا ما شاء ربک است، یکی هم لابسین فیها احقاباست که در سوره مبارکه نبع بود که اون هم اشاره شد که در سوره مبارکه نبع آیه 23 به این صورت بود که لابسین فیها احقابا، حقوب 70 سال 80 سال حد اکثر یک قرن. اونی که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه گفت که او امزی حقوبا، یعنی ولو یه قرنم که شد من به دنبال استاد باید حرکت بکنم. 70 سال شد، 80 سال شد، بالاخره راه طی میکنم تا به اون استادم یعنی خضر برسم. احقابم میشه چند تا 80 سال یا چند تا 70 سال یا چند تا 100 سال، بالاخره محدود است. پس لابسین فیها احقابا نشانه انقطاع است، خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض نشانه انقطاع است، و الا ما شاء ربک هم نشانه انقطاع. این ها عدله نقلی اوناست. دلیل عقلیشون هم بود که بازگو شد و احیانا بازم تکرار می شود. این سه دلیل نقلیشون قابل خدش است. اون معروف بین اهل تفسیر این بود که عذاب ملحدان و مشرکان دائمی است. پاسخی که دادن گفتن به این که در این که بهشتی ها در بهشت مخلدن و هرگز از بهشت بیرون نمی آیند، این حرفی درش نیست. این اتفاق کل است که بهشتی ها دیگه از بهشت بیرون نمی آیند. و شاهد داخلی هم عطا ان غیر مجزوز است. جز یعنی قطع، مجزوز یعنی مقطوع. وقتی بهشتی ها وارد بهشت شدن دیگر قطعی در این بهشت تنعامشون نیست، در بهشت موندنشون نیست. چون که در سوره مبارکه اضافه هم دارد که بهشت اوضاعش به این صورت است. آیه 30 به بعد سوره زاوقه این است که وما این مسکوب و فاکت کثیرت لا مقطوعت ولا ممنوعه. بنابراین نعمت ها بهشت پایان پذیر نیست، بهشت قطع عطاش قطع شدنی نیست. هم اتفاق کل بر این است که بهشتی ها وقتی وارد بهشت شدن از بهشت بیرون نمی آیند، و هم این آیات قرینه متصل و منفصل دلالت بکنند بر این که در بهشت جاودانه است و جا برای انقطاع نیست. خب اگر خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض دلیل انقطاع است، دلیل تو بهشت هم هست. اگر الا ما شاء ربک دلیل انقطاع است، در جریان بهشت هم هست، در حالی که درباره بهشت نسن و فتوان جملگی بر خلود است. و این جواب اجمالی. جواب تفصیلیش این است که خب حالا بس راه حل چیست؟ راه حل این است که یا این مادامت السماوات و الارض کنایه از تعبید است که در فرهنگ محاوره عرب هست، یا منظور از این سماوات و الارض سماوات قیامت است، بهشت است و جهنم، همونطور که در سوره زمر داشت الحمدلله الذی اورثنا الارض نتبوأ من الجنه سوره شا، ارض یعنی ارض بهشت دیگر، اینا که بساط دنیا برچیده شد وارد قیامت شدن، از اونجا وارد بهشت شدن، وقتی وارد سرزمین بهشت شدن بگن الحمدلله الذی اورثنا الارض، یعنی ارض الجنه نتبوأ منها سوره شا. اگر ارض بود سما هم هست، ارض و سما قیامت هم دیگه تغییر پذیر نیست، دوبار که تبدیل نمی شود، یک بار دنیا تبدیل می شود به قیامت، به قیامت برای همیشه به عنوان مرجع نهایی می موند. پس جواب اول اون شد که من خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض کنایه از ابدیت است. جواب دوم این است که منظور از سماوات و ارض سماوات و ارض قیامت است، اونم تغییر ناپذیر است. اما در باره ما شاء ربک، این الا ما شاء ربک هم این استثناء در بعضی از موارد برای تقویت مستثنا است، نظیر هم اون استثناء سوره مبارکه سبح اسم ربک الاعلی است که در اونجا ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود سنقرئک فلا تنسا، آیه 8 سوره مبارکه سبح اسم ربک الاعلی. این است که ما اقرا میکنیم، تو قرائت میکنی و فراموش نمیکنی مگر اینکه خدا بخواهد. یعنی اینکه تو فراموش نمیکنی نظیر خدا نیستی که به ما کان ربک نسیا، ذات اقدس اله منزه از نسیان است، بذار تو مبرای از نسیانی به مشیت الهی. خدای سبحان خواسته است که تو فراموش نکنی، سنغره او که فراتنسا، ما جلوی سهو نسیان تو را میگیریم و هیچ کسی نمیتواند سبب نسیان تو باشد مگر خدا. خدا هم که اراده کرده تو متذکر باشی نناسی، سنغره و کفرا تنسا الا ما شاء الله، غیر از خدا احدی نمیتواند سبب نسیان تو فراموش کند، خدا هم که میخواهد تو فراموش نکنی. بنابراین این گونه از موارد برای تأکید مستثناست، نه برای اخراج قسم به فردی از او. و میخواد بفرماد به این که این عدم نسیان تو ذاتی نیست، نظیر ما کان ربک نسیا نیست و مانند آن. بنابراین از این الا ما شاء ربک نمیشود ابدیت، نمیشود انقطاع استفاده کرد، برای اینکه اگر سند انقطاع باشد تو بهشت هم هست، در حالی که درباره بهشت انقطاع فرض ندارد. اما اون جریان عقل اینجا اگر ذات اقدس اله میخواست که منقطع باشد، باید درباره بهشت هم چون یک لسان است و قرینه متصل است و سیاق هم واحد است، اگر سیاق واحد است در جریان بهشت هم باید منقطع الاخر باشد. نه، منظور آن است که اگر این الا ما شاء ربک چون ثابت شد که نمیتواند دلیل انقطاع باشد. چرا؟ چون در یک آیه است، در یک سیاق است. اگر چون چه الا ما شاء ربک دلیل انقطاع باشد، باید نسبت به بهشت هم باشد، در حالی که نستن و فتوان بهشت دائمی است. هم اطاعان غیر مجزوز داره، هم کسی از علمای سنی یا شیعه کسی نگفته که بهشتی از بهشت بیرون میاد یا بیرونش بکنه. بنابراین بهشت میشود ابدی. همین تعبیر الا ما شاء ربک در باره بهشت هم است. پس این نمیتواند در دلیل انقطاع باشه. و از سؤال میشود که اگر دلیل انقطاع نیست به چه معناست؟ میگیم به معنای همونی که در سوره مبارکه سر به اسمم که علاست. اشعار عرب هم و اونی که در مرحوم شیخ طوسی و سایر بزرگان چه از اهل سنت چه از اهل تشیع شواهد آوردن، آوردن که گاهی این استثنای مشیت برای تأکید مستثنامین هست. مطلب دیگر اینه که یه ادب محاوره است. انسان وقت حرف میزند باید مگر اینکه خدا بخواهد. آدم تصمیم دارد یک کار رو انجام بدهد، میگد انشاءالله. این انشاءالله نشانه تردید نیست، یک نشانه عزم برخلاف هم نیست، دو بلکه ادب حرف زدن است. به ذات اقدس اله همین معنا را به دیگران یاد داد که شما وقتی حرف میزنید بگید انشاءالله، تو اون توحید محفوظ بماند. خودش فهمید به این که جریان فشاری که الان اعراب مکه به شما میارن، مشرکان مکه میارن، این تمام شدنی است. فتح و پیروزی برای شما مقرر است. شما حالا جریان عمره القضا نشد، در حجۃ الوداع وارد مسجد الحرام میشوید و اونجا را هم زیارت میکنید و کعبه را تطهیر میکنید با لام و نون تأکید صغیره، فمن لتدخلن المسجد الحرام محلقین رؤوسکم لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین. خب این ان شاء الله گفتن خدا درباره خبر جزمی که خودش میدهد این نشانه تأدیب است. این شما وقتی حرف میدهید ان شاء الله فراموشتون نشه. در سوره مبارکه فتح همین جور وعده داده است. فرمود به این که آیه 27 سوره مبارکه فتح این است: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلموا ما فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا غريبا. قبلش و بعدش همه به عنوان خبر قطعی، این وسط رو با جمله انشاءالله یاد کرده است. این یاد دادن توحید، حفظ توحید است تو مخالفات که فرمود یادتون نره اینجور حرف بزنید. و یعنی خود خدای سبحان با ضرس قاطع خبر جزمی نون تأکید صغیره با لام فرمود لتدخلن المسجد الحرام انشاءالله، یعنی این چنین نیست که حالا کار از دست ما گذشته باشد. اون امور جزمی هم باز به عنایت الهی زمامش به دست خداست. اگر این جزم است به اصطلاح ضرورت دارد، ضرورتش بلغیر است نه به ذات. این کار ضروری است، حتمی است، اما حتمیتش نظیر ضرورت ذات اقدس اله نیست. او ضرورت ازلی دارد. بله، انبیا معصومن بهشت، فرشتگان معصومن در بهشت، گناه نیست، اما همه اینها به ضرورت بالغیر است نه به ضرورت بالذات. تنها یه ذات است که همه این اوصاف و کمالی را ذاتاً دارست و اون خداست. بنابراین این کلمه انشاءالله نشانه انقطاع نیست و نشانه تردید و شک و امثال ذلک هم نیست. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین. آمنین بعد میاد، اصلش دخول است. ان شاء الله وارد میشید در حالی که امنیت دارید. اونایی که باید حلقه رأس کنن حلقه رأس میکنن، اونایی که باید تقصیر کنن تقصیر میکنن و هیچ حراسی از بیگانه نداری. خب همه اینها رو به جمله خبریه قطعی می‌فرماید. پس این انشاءالله نشانه انقطاع یا شک و تردید امثال ذلک نیست. بله، ولی الا ماشاءش مشترک است. این ما از اون قرینه خاص میخوایم حکم مشترک روشن بشه. این الا ماشاء ربک در بار جهنمی ها به معنای انقطاع است یا نه؟ این نمیتواند برای انقطاع باشد، برای اینکه همین الا ماشاء ربک در باره بهشتی هم هست. حالا فهم قولش که در باره بهشتی هم احتمال انقطاع بدیم، این دو تا جواب دارد. یکی اینکه قرینه متصله دارد که عطا آن غیر مجوز، یکی اینکه قرینه منفصله دارد تو سوره مبارکه اذا وقت دارد غیر ممنوع وقت و لا وقت و لا ممنوعه، و یکی هم اون فتوای کل است نستن و فتوان که کسی از بهشت خارج نمی شود. این سه شاهد برای این است که این الا ما شاء ربک در طرف بهشت به معنای انقطاع نیست. اونگاه همین به وحدت سیاق ظهور میدهد که در باره جهنم هم این چنین نیست که اینا باید انقطاع باشد. خب خدا چی بخواهد؟ متعلق مشیت چیست؟ الا بله، الا ما شاء ربک یعنی شاءهو. اومد چی رو خدا بخواهد؟ انقطاع را بخواهد که استثناء از خلود باشد یا نه این چنین نیست؟ استثناء از خلود نمیتواند باشد به امین شواهد یاد شده. حالا برسیم به سراغ اون دلیل قطعی عقلی. دلیل پس اینا ادله نقلی از این طرف هست، یعنی ما دلیل نقلی نداریم بر اینکه اینها منقطع هستند. گذشته از اینکه کلما ارادوا ان یخرجوا فیها اعیدوا فیها من غم، یک لا یخفف عنهم العذاب، دو خالدین فیها ابدا، سه این مسئله ابدیت در خیلی از آیات هست. اگر در جریان لابسین فیها احقابا آمده، اون که در مقام تهدید نیست و مفهوم داشته باشد. قهره اینا مثبته اینن. اگر کسی بگوید کافران چند قرن تو جهنم میمونن، بعد در آیه جمله دیگر بگوید اینا ابدا میمونن، اینا مثبتانن، اینا منافاتی هم ندارن که. هم احقابنش درست است، هم خالدین فیا ابداش درست است، هم کل ما ارادو ان یخرجو منها فیا من غمن منها من غمن اویدو فیا درست است، هم لا یخففو عنهم العذاب درست است. بعضیا خواستن بگوین به این که خلود نار خب جاودان است، جهنمی ها اون کفا و منافقان و معاندان و مشرکان اینا هم مخلدن، اینا هم مخلدن، استقرارشون هم در نار مخلد است، ولی عذاب مخلد نیست. بعد کم کم عادت میکنن، برشون عادی میشه. اثبات این کار سهل نیست، چون اون آیات تلاوت شده داره که لا یخفف عنهم العذاب، یا کلما ارادو ان یخرجوا منها من غم من اعیدوا فیها، اینا ظهورش عذابه. اما ارکدن جریان معاد طوریست که بعضی از بحثاش تصورش نظریست، چرا صد به تصدیقش. یه عده حیوان میشوند، خب اینا که حیوان میشوند واقعا حیوان میشوند یا صورتا حیوانند؟ اون چیزی که در جریان نسخ ملکوتی گفته میشود نظیر اون چیزی که در باره قوم این سهین و سا آمده کونو غردتن خاسئین، اینا که مسخ میشوند، مسخ ملکوتی ده مسخ ملکی، اینا واقعا حیوان میشوند دیگه، نه که به صورت حیوان در میان، واقعا انسانن ولی به صورت حیوان در میان. اون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که در نهج است، یعنی که فالقلب قلب حیوان و صورتو صورت انسان و ذالک میت و رحیا. خب اگر قلب قلب حیوان بود پس این اصل المرء لبه، اون بیان امام صادق سلام الله علیه است. انسان درست است جسم و بدن دارد، اما اصالتش که مال بدن نیست، یک و دو تا اصل هم که ندارد، دو که یک اصل بدن یک اصل نفس. اصالت مال نفس است و بدن تابع اوست، سوخت و سوز بدن را او تأمین میکند، ترمیم بدن را او به عهده دارد. در هر مرحله باشد، چه در دنیا چه در برزخ چه در قیامت چه در بهشت چه در جهنم، بدن دارد، منتها بدن هر نشئه مناسب با اون نشئه است، ولی بالاخره بدن فرع اون اصل است. حالا این که حضرت فرمود قلب و قلب و حیوان و صورت و صورت و انسان و ذالک میت الاحیا، این شخص حقیقتا انسان است و به شکل حیوان در می آید یا حقیقتا حیوان می شود؟ اگر حقیقتا انسان باشد و به شکل حیوان در بیاید، اون روایتی که در زیر این آیه فتعتون افواجا او رو فریقین نقل کردن، هم مرحوم شیخ طوسی توتبیان هم جناب زمخشری تو کشاف که به چندین صورت در بیان اشت سور رو ذکر کردن، اگر واقعا انسان باشن بس به صورت حیوان در بیان، این جا برای عذاب هست. اما اگر واقعا بشون حیوان، نه صورتشون بشه حیوان، برابر اون حدیثی که تو نهج البلاغه است که القلب و قلب و حیوان و صورت و صورت انسان و ذالک میت و رحیا، اگر حقیقتا این شخص بشه حیوان، خب حیوان از عوارض ذاتی خودش، از رفتارش، کردارش، گفتارش که رنج نمیبرد. البته سخت و سوز بیرونی برای حیوان هم عذاب است، اما این کار بودن، این برای او دیگه عذاب نیست، اون عوارضش، اون خصوصیاتش، اوناش دیگه برای او عذاب نیست، عادت میکنه. ولی سخت و سوز بیرونی بالاخره برای او عذابه، چه انسان باشه چه حیوان باشه، چه حقیقتاً به صورت حیوان چه حقیقتاً حیوان باشه چه به صورت حیوان در بیاد، سخت و سوز بیرونی برای او عذابه. ولی یه سلسله عذاب‌هایی است که از سنخ نار الله الموقده التي تتلی و علی الافئده است. اگر این مسانخ با اون خصوصیت نوعی بود، این دیگه برای او عذاب نیست، برای انسان عذاب است. آیا انسان اینا که به صورت حیوان در میان واقعا حیوان میشوند؟ میشه مسخ ملکوتی نظیر کنو غیرت خاصه این که گفتن مسخ مشین از اون که مسخ می شود واقعا بوزینه می شود دیگر، نه اینکه به صورت بوزینه در بیاد. اگر واقعا انسان باشد و به صورت بوزینه در بیاد یا به صورت خوک در بیاد، که خب این حکم انسان را دارد نه حکم خوک را، اون که نجس العین است و کذا و کذا، برای اینکه واقعا خوک می شود نه اینکه صورتا خوک می شود. این نسخ ملکوتی، مسخ ملکوتی واقعیت است یا صورت است، این باید ثابت بشه. ولی به هر تقدیر اون نار بیرونی برش عذابه، اما نار الله الموقده التي تتلی و علی الافئده، این چگونه میتواند بر او عذاب باشه؟ اون بزرگوارایی که میگن عذابشون عذب می شود، عادت می کنن، اینا می توانند اون خواص درونی رو توجیه کنن، اما عذابهای بیرونی رو چگونه می توانند توجیه کنن؟ اگر همه عذابهای بیرونی هم محصول عوارض خود این شی باشه، لوازم ذاتی خود این شی باشه، شاید توجیه پذیر باشه، اما اثباتش دلیل دیگر می طلبد. از طرف دیگر این آیاتی که دارد لا یخفف عنهم العذاب، ظاهرش اینه که عذاب ابدی است. مطلب دیگر این است که درباره این جریان عقلی، اونایی که ثابت میشوند دیگه جریان ابدیت بر اونها حل شده است. اما این مال اون بخش روحشون تأمین میشود، بخش بدنشون چی؟ در جریان ثبات وقتی که دارد ولی من خاف مقام ربه جنتان، اینا داره دو بهشته، هم جنات تجری من تحت الانهار است، هم عند ملک مقتدر، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. این دو بهشت که یکی جنت حسی و جسمانی است و لذت های بدنی و جسمانی رو به همراه دارد، ان المتقین فی جنات و نهر، اون لذت حضور و ظهور و قرب الهی را دارد، فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. اون بخش ولی من خواف مقام ربی جنتان، بخش مربوط به اون لذت‌های روحی، اون ممکنه به ثبات برسد و شیء ثابت منزه از خستگی و فرسودگی و امثال ذالک است. اما در این طرف توجیه می‌طلبد، این طرفی که کل با نزدیت جرود هم بدل لهم جرودن غیر حالی از ذوق العذاب، این بالاخره باید معنا بشود که این یعنی چی؟ که هر لحظه گوشت بدنشون به صورت خاکستر در آمده، ما دوباره گوشت تازه می رویاریم تا اینها در اون پوست و گوشت جدید بیشتر عذاب را احساس بکنن، چون گرچه تمام عضو بدن مفرش این نیروی لمس است، نیروی لامسه در تمام عضو بدن مفروش است، اعضا ظاهر و باطن، منتها قسمت حساسش رو پوست است و بعد رو گوشت، مخصوصا روی سرانگشتا و اینها، که این عذاب، این نیروی حساس اینجاها بیشتر حضور دارد برای رفع نیاز. فرمود کل ما نزجت جلود هم، این پوستا برطرف شد، ما پوست تازه می رویانیم، لیزوق العذاب. اینها را با توجیه کرد، اینا چگونه با ثبات حل می شود؟ خب فرمود به این که از این الا ما شاربک نمی تواند سند انقطاع باشد، بازم ممکن حالا تو بحث های دیگر بیاید انشاءالله. از در قرائت اون چی که معروف است این است که و اما الذین شقوا، به فعل ماضی معلوم قرائت شده است، ولی و اما الذین سعدوا، بسیاری از قاریان و مفسران به معلوم قرائت کردند، سعدوا، گروهی هم سعدوا قرائت کردند که اینجا به صورت سعدوا ضبط شده است، و اما الذین سعدوا ففل جنت خالدین فیها مادامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجزوز، که این قطع نمی شود. منتها اینا از خصوصیت های بهشت مقداری آسان تر قابل ترمیم است. در بهشت به ما فرمودن به این که اینا بدون تحمل رنج گرسنگی لذت سیری نمیبرن، مثل دنیا نیست، در دنیا بالاخره انسان تشنه است، از آب لذت سیرابی میبرد، گرسنه میشود، از غذا لذت سیر شدن میبرد و مانند آن. در بهشت اگر کسی بخواهد غذا بخورد، لذت سیر شدن و غذا خوردن را میبرد بدون سبق درد گرسنگی. از کوثر لذت سیراب شدن را میبرد بدون در سبق درد آتش، چون اونجا فقط لذت است، هیچ رنجی در کار نیست، لغو و نصب و خستگی و اینها تو نیست. از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه سوال کردن که این بهشت هست دادم که در اون جای درختی بود و از اون درخت حضرت بل کردن، چند تا روایت هست، هم جریان گندم و خوشه گندم مطرح است، هم انگور مطرح است، هم خرما مطرح است، کدام یکی از این روایات درسته؟ حضرت فرمود همش درست، برای اینکه درخت بهشت، یک درخت هر چه بهشتی بخواهد به او میدهد، نه هر چه او میدهد بهشتی بخواهد بد بخواهد. در اینجا بالاخره درخت انار انار میدهد، درخت انجیر انجیر میدهد، درخت سیب سیب میدهد، درخت گلابی گلابی. اونجا درخت در اختیار باغبان است، باغبان همین بهشتی است که قرض کرده است. از هر درختی هر میوهی طلب بکند در اختیارش هست. یه همچه خصوصیتیه ترسیم بهشت، تصویر بهشت. اینا چون هر جا ما کم بیاریم از فیض و فضل خدا میشود مایه و مدد گرفت مسئله رو حل کرد. اون مشکل عقلی تو مسئله جهنم و عذاب هست، وگرنه از این طرف خب عنایت الهی، فیض الهی، اراده الهی، مشیت الهی اینا تأمین کننده است، این فضل است. اگر ما بخوایم با عدل سخن بگوییم تو جریان بهشت هم همین مشکل را داریم. در بهشت در بار خدا سبحان که نفرمود من عادلانه رفتار میکنم، که فرمود من با احسان و عطا رفتار میکنم. اگر سخن از عدل باشد اشکال مشترک بین بهشت و جهنم، اما سخن از عدل نیست در بهشت. در جهنم سخن از عدل است، در بهشت سخن از احسان. در بهشت مشکل نیست یا بسیار کم است. لا تتمش بر روز بعد. والحمد لله.